بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
اعتکاف فوران عبادت در جامعه
دانشگاه تهران،
ایام اعتکاف در ماه رجب،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اعتکاف یک عمل عبادی ویژه است که وقت و زمان خاصی داره و وقت و زمان بیشتری از انسان برای عبادت میگیره و انسان رو مقید به آدابی میکنه، مگر مخصوصا در روز سوم که همه شما در جریان هستید و از نظر مکان هم انسان رو محدود در یک مکان مقدس قرار میده و اساسا یک تظاهرات معنوی است و یک حجم فراوانی از عبادت که در رفتار یک انسان ظاهر میشه. من نمیخوام فلسفه اعتکاف رو عرض بکنم، ولی فوائدش رو میشه بهش تصریح کرد. انسان کی به یک عبادت فراوان احتیاج داره و جامعه کی به یک تظاهرات معنوی انبوه مثل اعتکاف احتیاج داره؟ چون میدونید اعتکاف عزلت نشینی نیست، معتکف شدن در مسجد جامع شهر است، جمع شدن و قرار گرفتن در وسط شهر، کنار گیری و گوشه گیری و انزوا نیست. خیلی ها تا قبل از اعتکاف منزوی بودن، در اعتکاف در وسط شهر قرار می گیرن، گوشه و کنار سکنا داشتن، در زمان اعتکاف در مرکز شهر مستقر می شن. کی انسان به یک عبادت فراوان احتیاج داره؟ کی جامعه به فوران عبادت احتیاج داره؟ سوال مشخص بنده اینه. در پاسخ به این سوال فواید اعتکاف خودشون رو بیشتر نشون میدن از نظر فردی و اجتماعی. این فقط جانهای تشنه شما نیست که محتاج اعتکاف است، جامعه نیز تشنه عبادت شما در اعتکاف هست. برمیگردیم سوال رو پس تکرار میکنیم. کی انسان به عبادت فراوان نیاز دارد و جامعه به فوران عبادت در همایشی مثل اعتکاف نیازمند است؟ به طور طبیعی آدم فکر بکنه میتونه بگه اولین وقتی که، یعنی یکی از مواقفی که انسان به عبادت فراوان احتیاج داره وقتی است که ایمان فراوان داره، اشتیاق فراوان داره، علاقه فراوان به پروردگار عالم داره. یکی از مواقعی که انسان به عبادت فراوان نیاز دارد رفع آتش بندگی است برای کسی که خود را در اثر معرفت و محبت فراوان آتشناک بندگی کرده است. این زیباترین صحنه ای است که انسان میتونه ببینه. جامعه نیز وقتی از نظر معنوی رشد پیدا کرد، ضرورت پیدا میکنه براش تنفس بکنه در بهار معنویت، در یک فورانی از عبادت، و این فرصتی رو به جامعه میده تا نیاز خودش رو برآورده بکنه. خلاصه بحث این که از سر فراوانی معرفت، از سر فراوانی ایمان، از سر فراوانی علاقه به عبادت هست که انسان به یک عبادت فراوان نیازمند می شود روحش. خیلی زیباست این قسمت بحث، خوبه دربارش بنشینیم فکر کنیم، خوبه لذت ببریم ازش، ببینیمش. شما پیش عرازل و اوباش عالم هم بتونید زیبایی اشتیاق کسی رو به عبادت نشون بدید، لذت میبره. چون اصلا میدونید اشتیاق لذت بخشه، مگر اشتیاق به یک رفتار ناهنجار وحشتناک دیوانه کنندهی که خب اونا استثناست. میفرماید من عشق العباده و عانقها و باشرها به جسده، درباره کسانی که عاشق عبادت میشن. کلمه عشق رو کمتر توی زبان عربی میبینید که استفاده ازش میشه، از حب استفاده میشه. عشق در زبان عربی بیشتر به لجبازی ترجمه میشه، لذا در لسان روایات ما از کلمه عشق زیاد استفاده نشده. عشق به اون پیچکی میگن که جسورانه و مصررانه به یک درختی میپیچه و ول نمی کنه. این علاقه نیست، این یک لجبازی درش هست. ولی اینجا از باب مبالغه، همون جوری که تو ادبیات عرفانی ما هم از باب مبالغه محبت از کلمه عشق استفاده شده. نمیخواستن لجبازی رو ترویج بدن عرفایی که اهل ادب بودن و اهل ادبی که اهل معرفت بودند و ادبایی که اهل معرفت بودند، بلکه می‌خواستن بگن شدت محبت، که شدت محبت در قرآن هم آمده والذین آمنوا اشد حبا لله. دیدن این کلمه در این روایت خیلی زیباست، اشق العباده، یعنی دیگه انقدر محبت پیدا می‌کنه به عبادت در حد عشق میرسه، حریص عبادته. من خواهش میکنم در این مقدمه کلام که اصل بحث بنده این بخش نیست، شما تو این فرصتی که داشتید و دارید یه مقدار درباره عاشق عبادت شدن فکر کنید. هیچ اشکالی نداره به نظر من. بعضیا عاشق عبادتن. شهید مطهری وقتی که شاگرد مرحوم قاضی اومدن قم، آیه حداد رفتن پیش ایشون، حال خودشون رو عرضه کردن، از این انسان عارف استاد دیده برجسته جویا شدن که چه باید بکنم وضعم بهتر بشه. آقای حداد به ایشون فرمودن شما نماز چجوری میخونی؟ نماز تو توضیح بده ببینم. نبض رو گرفتن دیگه. ایشون گفتن من اینجوری با توجه معمولا وضو میگیرم، اذان و اقامه رو با توجه میگم، بعد قرائت نماز در معانی نماز توجه میکنم، با رعایت ادب نماز میخونم. خیلی نماز قشنگی رو توضیح دادن. آقای حداد بهشون گفتن پس کی نماز میخونی؟ یعنی اینا هیچ. میگن انقدر شهید مطهری گریه کرد، انقدر گریه کرد که سرش به زمین نزدیک شد، عمامه از سرش افتاد. بعد آقای حداد نوازش کرد سر و صورت آقای مطهری رو، فرمود نه شما انسان خوبی هستی، من میبینم که محاسنت به خون سرت خضاب میشه، تو به شهادت میرسی، ناراحت نباش اینقدر. اینقدر گریه کرد در اثر این که احساس کرد نمازش اونجوری که باید نیست. من عشق العباده و آنقه ها گردن بندش میندازه. دیدید جوانا یه گردن بند میندازن، اسم محبوبشو میندازن توش. آنقه ها باشره ها به جسده زیر پیرهن وقتی میچسبه به آدم، اون میگن باشره ها، چسبیده بهش. عبادت یه فصلی داره براش تو زندگی، منفعلانه عبادت نمی کنه، منفعلانه نمیره سراغ سجاده نماز که حالا ما باید نماز رو بخونیم دیگه، که دیرتر بره زودتر خلاص بشه. عاشقانه عبادت کردن خودش یه عالمی داره. این عالم رو ببینیم، محافظ بیت شریف حضرت امام الان هستن، محافظ خانوادگی که با همسر مکرمه حضرت امام کارهای دستورات ایشون رو انجام میدادن. میفرمود امام روزی 12 مرتبه برنامه قرائت قرآن داشتن. من اون سالی که ازشون شنیده بودم گفتم نمیشه این رو گفت. مردم میگن حالا پس امام کی به کارهای دیگرش میرسه؟ من چجوری توضیح بدم؟ خدا وقت باز میکنه. اونایی که 24 ساعته دارن کار میکنن به کجا رسیدن؟ 90% وقتشون هرز رفته. حالا آخر سر بعد از اینکه رفتید از این دنیا تشریف فرما شدید اونجا صحرای محشر، بهتون میگن چند دقیقه وقتت استفاده شده. کسی دیدم به کسی گفت هر روز یک نماز جعفر طیار بخون. نماز جعفر طیار رو بعضی یک بار در طول عمرشون میخونن دیگه برای همیشه میگن کفایت میکنه، با اینکه 50 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. اون گفت چجوری آخه من هر روز بخونم؟ گفت وقت باز میشه. خیلی آدم پرمشغله ای بود. من میدیدم میدفعی وسط کارش ول میکرد میرفت نماز جعفر طیار، که دیگه اصلا شده اصطلاح برای نماز طولانی. و بعد میگفت من اصلا نمیدونم از اون وقتی که دارم هر روز نماز جعفر طیار به دلیل اون دستوری که بهش داده بودم میخونم وقتم آزادتر شده، وقتای دیگه هم آزادتر شده، کارم هم 2 برابر میرسم. انسان وقتی عشق به عبادت رو در کسانی که عاشق عبادتن، گردنبندی از عبادت در گردن خودشون آویختن، میبینه هوس میکنه. ببینید این رو، ما یه زمانی قم میرفتیم نماز آقای بهجت رو میدیدیم. ما حالا من خودم رو عرض میکنم، ما که نماز نمیخوندیم، ما رفتیم نماز ایشون رو ببینیم. گریه میکرد، الله الصمد، گریه میکرد، الله الصمد، کجاش گریه داره آخه؟ حالی داشتن دیگه برای خودش، دست خودش نبود. گفتگوی با پروردگار لذت بخش ترین لذتی است که در عالم هست. ما اصلا طعم نماز رو نچشیدیم. عاشقان عبادت کردن رو در کسانی که عاشق عبادت هستن ببینیم، مشاهده اونها ببینید. اولین مسیر تربیتی تلاوت است. پیامبران الهی آمدن چه کنن؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این کار پیامبران الهی در قرآن کریم فرموده است. یتلو علیهم، بشمرید اینها رو که من میگم، یتلو علیهم آیاته، خداوند متعال احتمالا حساب شده صحبت میکنن، درسته؟ یعنی بالاخره یه معنایی مبنایی چیزی داره. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این 4 مرحله رو انبیاء الهی سپری میکنن و یعنی اجرا میکنن. یتلو علیهم آیاته یعنی چی؟ یعنی پیغمبر آیات قرآن رو براشون تلاوت کن، شرح نده، سخنرانی نکن، توضیح نمیخواد بدی، تعلیم نمیخواد بدی، بعدن تعلیم کتاب بکن، یعلمهم الکتاب بعدن است. فهم اونها رو بالا نبر، یعلمهم الحکمه بعدن است. فعلا تلاوت کن، یتلو علیهم آیاته. تلاوت کن یعنی چی؟ آقا من قرآن رو نمیفهمم که شما همینجوری دارید آیاتشو برای من میخونید. قرآن بسیار پیچیده است، روح انسان نیز بسیار پیچیده است. پیغمبر تو قبل از این که هر کار تربیتی و تعلیمی انجام بدی این دوتا رو در معرض یکدیگر قرار بده. تو چی کار داری این قرآن پیچیده با اون روح پیچیده چه میکند؟ این در کنار هم دیگه قرار بده. تلاوت از نظر روشمندی یعنی به مشاهده بکشان آنان را، معاینه کنن. طرف می اومد سوالهایی رو مطرح می کرد، سوالهای بی ربط. پیامبر گرامی اسلام به جای اینکه جوابشون رو بدن می فهمیدن شما بنشین اینجا، سوره فصلت رو براشون خوندن، فهمیدن شنیدی؟ سوره ربطی به جوابهای او نداشت، سوالهای او نداشت. بعد می فهمیدن بانشو برو. چه تأثیری روز گذاشت؟ برو. عبادت یعنی تلاوت مؤدبانه، نماز یعنی قرآن خوندنی که پای این قرآن خوندن به رکوع و سجده می روی، دوباره بر می خیزی، به قرآن خواندن ادامه می دهی. سرود جمهوری اسلامی رو شما می توانید توی ماشینتون بذارید، روشن کنید، گوش بدید. سرود دیگه یا موسیقی گوشید، لازم نیست هم برنشید وایستید. ولی سرود جمهوری اسلامی ادبش تو مجالس رسمی اینه، میگذارن همه میایستن، آغاز جلسه هم هست. پس سرود جمهوری اسلامی یه اجرای رسمی داره، یه اجرای غیر رسمی. قرآن یه اجرای رسمی داره، یه اجرای غیر رسمی. اجرای رسمی قرآن نماز است، که وقتی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این قرآن رو که خوندی، این قرآن رو اگر نازل می کردیم بر کوه، کوه متلاشی می شد و متواضع می شد. وقتی قرآن رو می خونی رکوع می ری و سجده می کنی و بر می خیزی به قرآن خواندن ادامه می دی. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا فرمود عباسم از دشمن مهلت بگیر، فردا نبرد کنیم، من خدا می داند چقدر به قرآن خواندن علاقه مندم. حسین از دشمن خود فرصت خواست، چون پای قرآن در میان بود، عاشق عبادت بود. تلاوت چیزی از جنس عبادت است. تلاوت یعنی مشاهده قرآن برای روحی که من نمیدانم این روح چقدر پیچیده است، چقدر تو در تو و عمیق و ژرف است. انقدر روح تک تک ما عظمت دارد که فرمود من عرف نفسه فقد عرف ربه. انگار نفس ما نماینده خداست، آینه تمام نمای خداست. نفس ما عجب عظمتی دارد که هر کسی آن را شناخت خدای را شناخته است. این نفس رو تو نمی شناسی، تو نمی دانی او نیازهایش چیست. او را در مقابل آیات قرآن قرار بده که آیات قرآن را هم نمی دانی چیست و با تو چه می کند. شما داروهایی که می خورید برای سرماخوردگی و مریضی های دیگه همه رو می شناسی؟ داروشناسی؟ داروسازید مگه؟ شما فیزیک خوندی؟ اون انسانی خوندی؟ او خوندی؟ رشته های دیگه خوندی؟ مگه داروسازی خوندی؟ میگی طراحی شده، پزشکان برای ما طراحی کردن، این خودش میره تو بدن من چیکار میکنه خودش میدانه. همین مقدار برای قرآن شفا قائل باشیم که فرمود قرآن رو ما دوا نازل کردیم، یعنی شفا میدهد تو را. برای اینکه عاشق عبادت بشی یه مقدار وقت بگذار. امروز عصری شما قرآن زیاد خواهید خواند. یه نفر میگفت من عاشق قرآن خوندن شدم. گفتم چرا؟ چجوری شد؟ بگو من بگم به مردم. گفت یه برنامه‌ای رو به من دادن، گفتن روز اول یک سوره واقعه میخونی، روز دوم دو سوره، روز سوم سه سوره، روز چهارم چهار سوره. برنامه رو اول دیدم گفتم اوه 15 سوره 16 همجوری برم بالا، نمیشه آخه. لازم بود برنامه رو اجرا کنم. وقتی خوندم از 10 که گذشت عاشق سوره واقعه شده بودم، سوره ای که همیشه میشناختم، گاهی میخوندم، عشق میریختم و میخوندم. و اصلا آدم نمیتونه تحلیل کنه چرا این کارو کرد. قرآن با من نمیتونه تحلیل کنه، چون نه تو خودت رو میشناسی، نه داروی دردهای خودت رو میشناسی. عبادت نیاز نورانی ماست، نه نیاز عاطفی، نه نیاز جسمی و فیزیکی. ما نیاز به نور داریم. عبادت یعنی تلاوت مؤدبانه قرآن و تلاوت قرآن. دعا هم اگر میخونی، دعا رو هم فرمودن قرآن ساعد است، بازتاب قرآن است که به سوی آسمان میرود. دعا هم وقتی بخصوصا دعای اهل بیت باشه که اونها فهمیدن چی باید بگن، اونو میخونی، باز عبادت هست. دعا در یک کلمه تلاوت هست. یتلو علیهم آیاته، تو تلاوت کن برای اونها. کار علمی چی؟ حالا بعدن انشالله، بعد تو مرحله بعد میرسیم دیگه. تو تلاوت کردی تکان نخورد، بعد میخوای با این ذهن با این فکر بیمار قسی القلب کار علمی بکنی؟ تو تلاوت کردی تکان نخورد، فطرتش مرده بود، قساوت پیدا کرده بود، جمود پیدا کرده بود، سنگ شده بود، سخت شده بود، نلرزید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا شده بود، کوه خورد میشد، این خورد نشد. اول تلاوت کن، اول عبادت کن. میفرماد از 7 سالگی بچه رو وادار کن به نماز، تلاوت کنه، ببین تلاوت با او چه میکنه. بعد یعلمهم الکتاب والحکمه، بعدن آموزشش میدیم. تلاوت آثار عجیبی در روح انسان باقی میذاره. تلاوت یعنی مشاهده. ببینی شاید دلت خاص. خداوند متعال بارها من و شما رو به مشاهده دعوت میکنه. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند آسمان ها و زمین خدا رو. وقت شما وقتی این تسبیح رو میبینی دلت میخواد، هوس میکنی، در فضاش قرار بگیری، تجربه میکنی، تجربه کردی، تأثیراتش رو میبینی. اینجا بی حرف انسان تحت تأثیر قرار میگیره. مرحله اول قبل از تزکیه و تعلیم تلاوت هست. مکرر در قرآن کریم در ابتدا آمده از تلاوت به عنوان رسالت پیامبران الهی. دو تا حرف زدیم، یکی عاشقان عبادت عشقشون به عبادت و عبادتشون رو و لذتی که از عبادت میبرند رو ببینیم، بشنویم، تأثیر گذاره، شاید هوس کردیم. ما که اهل دیدنیم، ما که به دنیای دون و بی مزه و بی ارزش نگاه میکنیم، هوس میکنیم، به رابطه با خدا نگاه کنیم هوس نمی کنیم. به خدا هوس خواهیم کرد. رفقاتون رو به اعتکاف بیاورید، آلوده میشن. میگه نمیدونم چرا روم از سر گذاشت، 3 روز روزه گرفتی، امروز عصر بنشینی این همه قرآن بخونی. هرچه نور و پاکی و آمادگی و استعداد در وجود تو باشه بیرون میکشه و بیدار میکنه. ماه مبارک رمضان، شکم گرسنه میکنی، قرآن میخونی، قرآن میخونی، قرآن میخونی، قرآن میخونی، گرسنگی با گرسنگی قرآن میخونی. این موضوع اصلی بحث من نیست، باید ازش سریع بگذرم، ولی نمیشه ازش گذشت. بگذارید یه مثال بزنم. شب عاشورا امام زین العابدین علیه السلام در بستر بیماری افتاده توی خیمه نیم سوخته، بچه ها از زیر بوته ها و کودک خورده ها از زیر دست دشمنان جمع شدن، صدم خورده، داغ دیده، خدا شاهد به داغ دیده اخم کنی نابود میشه، چه برسه به این که تازیانه بزنن او را. نگران عمم زینب بودن، خدا کی استراحت میکنه؟ چند روز آرامش نداره زینب. دیدم نه میخوابه نه برمیخیزه، نکنه میخواد نماز شب بخونه. با این همه خستگی دیدم بر نخواست برای نماز شب، دقت کردم دیدم نشسته داره نماز شب میخونه. عشق به عبادت چیکار کرده با زینب کبرا؟ برای حاجت گرفتن نماز نمیخونه دیگه زینب، حاجتی نداره. حاجتی اگر داشت دیشب داشت که خدایا حسینمو برای من حفظ کن. همه چیش رو از دست داد. عاشق عبادته، اینقدر عاشق عبادته که ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید موقع رفتن زینبم در نماز شبت من رو فراموش نکن. میدونه خواهرش چه نماز شبی میخونه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، میستن شروع میکنن تلاوت کردن آیات قرآن. که انسان به عبادت فراوان نیاز داره وقتی اشتیاق داشته باشه، ولی من پیشنهاد میکنم شما عبادت فراوان بکنید تا اشتیاق پیدا کنید. این اون حرف دوم بود. مشاهده کنیم مشتاقان عبادت را و عبادت مشتاقان را هوس کنیم، خودمون عبادت فراوان بکنیم تا اشتیاق پیدا کنیم. یک پیشنهاد کاملا کاربردی تجربه شده. یه مدتی نماز جعفر طیار بخون ببین نماز خوندن چقدر خوب میشه. برای 5 دقیقه نماز تحمل نداری، 50 دقیقه بخون، بعد میگی نماز ما چقدر کوتاهه. نماز یومیه، یه کمی قرآن بخون، عشق به دعا پیدا میکنی. البته حالا بگذاریم. دلیل دومی که برای عبادت فراوان نیاز داره انسان و جامعه کیه؟ وقتی که انسان گناه بکنه، با عبادت فراوان جبران میکنه او رو. 2 رکعت نماز میخونه، 2 رکعت دیگه بیشتر میخونه. ان الحسنات یذهبن السیئات، اصلا یک علامته. می فرماید اگر بعد از گناه توفیق عبادت پیدا کردی، علامت اینه که خدا میخواد شما رو ببخشه. خیلی مژده بالاییه. عبادت فراوان انسان انجام بده جبران میشه سیاهی های گذشته او. دومین جایگاهی که انسان به عبادت فراوان احتیاج داره اونجاییست که انسان آلودگی ها رو میبینه در خودش افزایش پیدا کرده، میره عبادت فراوان میکنه این آلودگی ها جبران بشه، برطرف بشه، کنار برن. لحظه آشتی کنونه. من واقعا نمیدونم عبادت مشتاقانه عاشقانه پروردگار عالم برای خدا شیرین تر و دلچسب تره، یا عبادت من آلوده گناهکار هر صفتی بگید لایقش هستم، عبادت من برای خدا شیرین تره. فکر میکنم احتمالا عبادت من شیرین تر باشه. چرا؟ تو که لیاقت نداری، اومدی به زور خودتو چسبوندی به عبادت، بلکه بهت نگاه بکنن. تو رو خدا اینجوری نگاه نکنید، وقت شما نگاه عوامانه است. حیف شماها همه از اولیاء خدا هستید و آدم حسابی هستید و آدمای خوبی هستید و گناهکار نیستید، اینا نمیفهمید این حرفایی که من دارم میزنم. ارازل و اوباش عالم وقتی میستن سر نماز پس از عمری گناهکاری و آلوده دامنی، الله اکبر میگن، نمیدونی خدا چی کار میکنه برای این بنده خودش. میفهمد من مانند کسی هستم اون لحظه که گم شده خودش رو پیدا کرده. کدوم گم شده؟ مسافر تنهایی که تنها آذوقه‌ش رو در بیابان شب تاریک گم کرده، یه دفعه پیدا کنه چقدر خوشحال میشه. گناهکار میسته میگه الله اکبر، من اینقدر خوشحال میشم. خدا خودش رو تشبیه میکنه. هی شما همه آدم های خوبی هستید، والله اگه جای عمومی بود که هر کسی میتونست بیاد بهتون میگفتم میخواید نماز بخونید عبادت کنید، برید اون آدم بده که دیگه بدتر از اون نیست وایستاده یه گوشهی برای اعتکاف، برو پشت سر اون وایستا برای اعتکاف، اون نماز خون، شما هم نماز بخون، نمازهای مستحبی خودت، بعد بگو خدا به حق این گناهکار منو ببخش، به من نگاه کن، باور کن این حرفا رو. داشت گناهکار رو میبرد برای مجازات کردن، خداوند متعال فرمود موسای من بهش التماس دعا بگو برای دعا کنه. گفت من دارم حدش میزنم، این گناهکاره، به جرم و جنایت دارم. فرمود ابی نداره، الان توبه کنه. من توبه کنو کلن دوست دارم. من به محبتی که دارم به توبه کن نگاه کن، بهش التماس دعا بگو. که انسان به عبادت فراوان نیاز دارد بعد از گناه، بعد از گناه میری عبادت فراوان بکنی، ابلیس در گوشت میگه بابا تو که آخه نماز نداری، که آخه تو که به درده این حرفا نمیخوری، که انقدر مایوس میکنه تا انسان رو نابود کنه. تو رو خدا من ازتون خواهش میکنم امروز از مسجد رفتید حرمت 3 روز خانه خدا رو نگه دارید، دم در نگید آیا خدا ما رو بخشید، بیادبی نکنید افتادتون بشه، نذارید شیطون براتون مسلط بشه، فقط بگو خدا ممنونم بخشیدین، خیلی آقایی کردی، ندید گرفت، مطمئن محکم بگو، محکم، بیادبی نکنی. یا آیا خدا به ما نگاه میکنه؟ آیا این چه حرفایی میزنی؟ این تو فکر کردی حرف عرفانی زدی؟ تمام تواضع کردی؟ تواضع میخوایی بکنی؟ دیگه خجالت بکش، دیگه از این به بعد سرتو بالا نکن جلو خدا. هر دفعه رفتی در خونه خدا بگو تو خدایی هستی که هر چه کردم با یه اعتکاف بخشیدی. اونجا تواضع بکن. تواضع به این نیست که این شک بکنی درباره کلام خدا. آیا خدا مرا میبخشد؟ بله که میبخشد. من نمیتونم اصلا همه حرفا رو در مورد بخشندگی خدا بگم، خدا شاهده اگه آدم همش رو بگه اثر سوء تربیتی داره، نمیشه گفت. ولی شما بالاخره ایمان بیار دیگه، ایمان هم چیز خوبیه دیگه، بالاخره ایمان به غیب. کی انسان به عبادت فراوان احتیاج داره؟ وقتی گناه بکنه. به عبادت فراوانتر احتیاج داره. اولیاء خدا بودن، برای خودشون میگذاشتن، مثلا اگه عصبانی شدن مجازات میکردن خودشون رو با عبادت. من جاش نماز میخونم. آخه ما نمازمون نماز نیست. به اون نمازی که نماز نیست نمیدونید چقدر نمازه. اصلا بذار من برات اجرا کنم نمایش نامشو. برو سر سجاده نماز بگو خدایا من هیچی از نماز تو و از کارش نمیفهمم، الله اکبر. بعد رکوع کن بگو من عظمت تو را ندیدم اما خم شدم برای تو مانند کسی که عظمت تو را دیده است و پیغمبر اکرم در اثر عظمت تو خم میشد. بعد صورت میگذاری به خاک بگو خدایا من یک ذره معرفت به تو دارم؟ ندارم. تو میدانی ندارم. هن بیا هن ببین افتادم از پا برد، سودم سر تا قدم را در برد، خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در حلاکم بنگری، زدی زمین منو زدی. بگو حالا اون ملائکه که ناراحت بودن از دست من بیان ببینن چه جور سومه فسادی افتاده در خونت بلند نمیشه، ببینن منو. محل عبادت نماز کسی که نمازش نماز نیست خیلی نمازه. وضو میگیری لبخند بزن، بگو نگاه کن هر کی هر کی شده ما هم وضو میگیریم. علی ابن ابی طالب وضو گرفته ما هم وضو میگیریم. چه اوضاعی شده، بار عام داده خداوند متعال، کاری نداره. این ابلیس در گوشت میگه ببین تو حالا با اون جنایت حالا میخوای بری نمازم بخونی، ول کن بابا تو هم آدم نمیشی که با این چیزها، نگاه بهت نمی کنن که. ابلیس این کارو میکنه. ابلیس خیلی ناراحت خدا تو رو میبخشه. میدونید چرا؟ چون خدا او رو نبخشی، ناراحت خدا شما رو ببخشه، دوست داره شما توبه نکنی. توبه میکنی میگه حالا کجا معلومه، این یه در گوشت میگه. یقین داشته باش خدا تو رو بخشیده، یقین داشته باش. چیه میترسی خجالت زده خدا بشی، شرمنده بشی، نمکگیر بشی، میگه نه از اون روسی اون وقت میافتادم یه وقت خجالت میکشه دوباره گناه بکنه. نه بخشیده، حالا میخوای گناه کنی بعدش دوباره، اون دیگه میل خودته، ولی این دفعه رو که بخشیده بعدش میل خودته. خدا میدونید بنده هاشو چجوری ادب میکنه، میفرماد انقدر من احترام بهش میگذارم خجالت بکشه از رو بره درست بشه. لقد کرم نامنی آدم. آبروشو نمیبرم. ازا بزرگترین گناه غیبت کردنه، برای اینکه 40 تا گناه کبیره چی داره؟ اثر سوء داره. 40 تا گناه کبیره انجام بده یه دونه غیبت کردن. خدا میفرماید چرا آبرو گناهکار منو بردی؟ گناه منو کرده، به تو چه ربطی داره؟ خرابش کردی، الان دیگه خودشو خراب میدونه، دیگه درست نمیشه. بعد ائمه هدا رو میفرسته، خوبا رو میفرسته. برید بهش بگید تو خوبی، من میپذیرمت، من قبولت دارم. برید انقدر بهش بگید. اینجوری خدا تربیت میکنه بندگان خودش رو با ادب و حیا. نماز نمیخونی نمیزندت، ملائکه نزنید، صبر کنید. فرد چرا به عبادت میپردازد بعد از اشتیاق؟ برای اینکه گناه کرده، یعنی غیر از علت اشتیاق گناه کرده است. این هم قسمت اصلی سخن من نیست. قسمت اصلی سخن من این بخش پایانی است که عرض میکنم. جامعه چرا به فوران عبادت نیاز دارد؟ کی به فوران عبادت نیاز دارد؟ یه وقت جامعه اینقدر آدمهای خوبی توش هستن نیاز داره به این فوران عبادت، یه وقت جامعه وضعش خرابه، جامعه وضعش بده، برای اینکه جامعه وضع بد از وضع بد نجات پیدا بکنه ما چه باید بکنیم؟ گروهی باید در اوج عبادت کنن خدا رو، تظاهرات عبادت راه بیندازن، تجمع عبادت راه بیندازن که اعتکاف مصداق عالی شه. ماهواره ها داره خانه ها رو فاسد میکنه، اعتکاف ها رو رونق بدید. هرزگی و بیدینی بعضن داره بیچاره میکنه، خب ما از این طرف حلال دنیا رو هم بر خودمون ممنوع میکنیم. یه قاعده است دوستان من، اونایی که گروه های امر معروف و نهی از منکر میخوان را بندازن که بسیار کار مقدسی است، اول خودشون رو خواهش میکنم یه مقدار بیشتر تر بسازن. بیهجابی در جامعه هرزگی فراوانتر شده است. خب راه حلش چیه؟ راه حل اصلیش اینه، بقیه همه راه حل فرعیه. هر چی میخواد باشه، تعلیم و تربیت، هر چه هست، هر چه هست، موعظه و امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و تبلیغات دینی و هر چی هست، فرع این ماجراست. هرزگی زیاد شده، یه گروهی هستن تصمیم بگیرن که بندگی بیشتر کنن. ما بندگی تو رو هم ندیدیم. اعتکاف یک تظاهرات معنوی است، در شهری که تظاهرات بیدینی در اون بالاخره به چشم میخوره. و این یک راهبرد کلیدی و اساسی است، یک مسئله عظیم اجتماعی است. چرا مقام معظم رهبری اینقدر بر این اعتکاف تأکید می‌ورزند؟ اولین کسی که موضوع اعتکاف رو تو کشور در سطح عالی مطرح فرمودن مقام معظم رهبری بودن که درباره اعتکاف همین مسجد دانشگاه تهران دو مرتبه در دیدارشون از شهر استان زنجان داشتن، چیزی حدود نزدیک به 20 سال پیش بود. دوستان این مسجد گزارش اعتکاف دانشجوهای اینجا رو نوشتن دادن آقا دو بار در سخنرانی های عمومیشون دانشگاه های دیگه اعتکاف شد یک نهاد فرهنگی در جامعه. ایشون میفهمه که این راهبرد چقدر راهبرد کلیدی و اساسی است، چقدر استراتژیک مسئله اعتکاف. چرا؟ چون بهترین راه برای جلوگیری از کجروی ها و کج اندیشی ها این است که گروهی از خوبان در خوب بودن جلو برن تا آخر راه، تا اونجایی که امکان داره. ریشه بی‌نمازی با اعتکاف کنده میشه. ستاد اقامه نماز باید اعتکاف راه میانداخت. این برخورد ایجابی، این برخورد اثباتی راه حل اصلیه. آقا جامعه بیدین شدن، ما دیندارتر میشویم. دوستان من، عضو گروه دیندارترها در جامعه باقی خواهید ماند بعد از اعتکاف یا نه؟ خواهش میکنم ازتون به امام زمان جواب بدید. امشب غروب میخواید از مسجد برید بیرون، آقا با تک تک شما مصافحه میکنه. ما رو تنها نذار، ما همیشه به شما نیاز داریم. امام زمان به شما میگوید ما به شما نیاز داریم، چون پیامبران الهی میفرمودن من انصاری الالله، کی میاد کمک بکنه ما رو؟ ما به گروهی از دینداران نیاز داریم که مقداری دیندارتر باشن. این راهبرد اجتماعی اعتکاف. من یاد امام حسین میفتم همش. ترم ماه اومد اجازه بگیره بره آذوقه برای خانواده‌اش بذاره بیاد، آقا فرمود زود برگردی. ترم ماه از خیمه اومد بیرون گریه میکرد، میگفتن چرا گریه میکنی مگه آقا اجازه نداد؟ گفت آقا اجازه داد ولی فدای قریبیش بشم که برگشت. و من گفت زود برگردی حسین نمیگه اینو. بنده برداشت شخصی خودم رو دارم به شما عرض میکنم از این همه مطالعاتی که دیده بالاخره کم و بیش داشتم. امشب موقع خداحافظی غروب بعد از نماز مغرب خواستیم از مسجد خارج بشیم، امام زمان شما، صاحب شما، ولی نعمت شما به شما خواهد فرمود ما رو فراموش نکنی. معتکف باقی بمان. فرشته های الهی هم با شما حرف میزنن، از شما خواهند پرسید سخت نگذشت که این سه روز در خانه خدا؟ دیدی که خدا به روخت نکشید گناهاتو؟ قسمت زیبای دلتو فقط نوازش کرد و یادآوری کرد. دیدی به طواف کعبه رفتی به حرم راحت دادن، نگفتن که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی، تو را به خانه آوردن. دیدی که معتکف باقی بمان. آقا این دو روز قبل روز واجب بود؟ به من بفرمایید روز واجب بود؟ شما آمدنتان در مسجد واجب بود؟ بله. شما نمیتونستید از این وقتتون برای زندگی روزمره خودتون استفاده بکنید؟ بله. چرا این کارو کردید؟ میگه جامعه نیاز داشت به فوران عبادت. رفتم در یک تجمع معنوی شرکت کردم تا سیاهی ها از جامعه رخت بربندن. خب میشه همیشه این کارو بکنید؟ میشه همیشه تو زندگی یه جوری زندگی کنی، بگی این یک به همه بگن یه جوری کمی متدنگن‌تر از ماست. معتکفین همیشه اعتکاف کنن، خوشا آنان که دائم در نمازن، ها خوشا آنان که دائم معتکف هستن. کربلا چی بود ماهیتش؟ جانم زینب، روز زینبه که میشه این حرفو زد. حالا من به شما بگم این هدیه مخصوص حضرت زینب سلام الله علیها است. شما میگید که آره چرا رو چه حسابی این حرفو زدی؟ ما رو پشیمون میکنی از اینکه ما این حرفو بزنیم؟ مثلا هیچی، ولش کن. از صبح تا حالا دل تو دلم نیست که بیام این حرفو به شما بزنم. کربلا ماهیتش چی عزیز من؟ جامعه‌ای که مردم عبید دنیا شدن، الناس عبید الدنیا، امام حسین فرمود و دین لعقن علی السنتهم یحوتونه ما درت معایشهم. مردم بنده دنیا شدن، دین لغلقه زبانشان شده است. امام حسین چیکار کرد؟ فرمود زینبم بلند شو بریم ما تا آخر خدا پرستی کنیم در میان این مردم دنیا پرست. با زن و بچه خودش رفت تا آخر خدا پرستی کرد. یک تظاهرات معنوی عظیم بود در مقابل چشمان از حدق بیرون در آمده دنیا پرستانی که خدا پرستی را حد اقلش را هم کنار گذاشته بودن. امام حسین حد اکثر خدا پرستی را به نمایش گذاشت. اسلام ماند، قرآن ماند و من و تو امروز صدقه چادر خاکی زینب زنده ایم. وقتی وضع بیدینی اوج بگیره گروهی لازم جلو برن، پیشتاز باشن. الهی من فدای اون گروه غریبی که جز زینب رو نداشت که بگه بلند شو بریم زینب. اعتکاف چیزی از جنس کربلاست، بله، چون یک تظاهرات معنویه، یک از خودگذشتگی وسط میدانه، یک به خدا پیوستن وسط شهره. ابا عبدالله الحسین یک به خدا پیوستنی در وسط میدان به نمایش گذاشت، موجب بقاء دین شد. وقتی همه دین را فراموش می کنند تو در اوج در یاد خدا باش. وقتی همه دنیا پرستی می کنند تو در اوج خدا پرستی کن. وقتی همه بیدینی را به نمایش می‌گذارند تو دینداری خودت را به نمایش بگذار در اوج. این راه اصلاح جامعه است. مردم زمانه ما به تو تیر نمی‌زنند. اونهایی هم که نماز نمی‌خونن فردا بهشون بگی من معتکف بودم میگن خوش به سعادتت، خوش به حالتون شما، چه زمانی اومدید. زینب که از کربلا برمیگشت سنگ می‌زدن. شما تو چه زمانه ای به دنیا اومدید؟ نه کسی شما رو کتک میزنه، نه خاشاک بر سرتون میریزن، نه خاکستر میریزن، نه سرهای عزیزانتون رو میبرن، نه کودکانتون رو کتک میزنن. به خدا ظلمه توی همچی شهر خوبی که خدا فراموش میشود و اگر تو یادآوری کنی به یاد می آورند، جز به گروهی که خدا را به یاد شهر می آورند نباشی. اصلا نیت کن، نذر کن، بگو من همیشه باید اعتکاف برم. نیاز شخصی چیه؟ من می خواهم خدا را به یاد مردم شهرم بیاورم. مردم شهر ما مردم خوبی هستند. نیاز به گروهی معتکف دارن که خدا را یادآوری کنند. زینب سر بریده حسین را گرفته از این شهر به اون شهر خدا را یادآوری میکنند. ببینید مردم، ما این چنین برای خدا جان میدهیم، کتک میخوریم. دین و الا نابود شده بود، دین و الا نابود شده بود. شما در این سه روز در خرابه که نبودید، در مسجد بودید. اگر به شما گفته بودن در خرابه معتکف بشو، مردم از کنار خرابه عبور کنن، شما رو مسخره کنن، معتکف میشدی. زینب حتی حاضر شد در خرابه معتکف بشود. دین را اینگونه نگه داشت کی جامعه به فوران عبادت محتاج است. وقتی خدا فراموش بشود، گروهی باید بیایند فراوان عبادت کنند تا تعادل برقرار بشود. در روایت هست خدا صدقه سر معتکفین بلا را از سر مردم برمی‌دارد. شما جبران می‌کنید همه گناهکاران رو، گناه گناهکاران رو، و الا نابود خواهد کرد گناه جامعه را. بارک الله، جبران می‌کنید. ببینید، نه کتک خوردی داری خدمت می‌کنی، نه خون دادی داری خدمت می‌کنی. خیلی والا به خدا عزیزی، خیلی. فقط روتون نمیشه جلو زینب روز قیامت سرتون رو بلند کنید. من بودم بعضی وقتا تو همین برنامه اعتکاف، چقدر مقدمات دوستان می‌ریزن، میگن خانم‌ها که معتکف میشن راحت‌تر باشن، امکانات براشون بیارن، چیکار کنن؟ دید بالاخره این دوستانی که زحمت می‌کشن، زحمت می‌کشن. چقدر به خدا قسم، خانم‌های معتکف آیا میتونن روز قیامت جلوی چادر خاکی زینب سرشون رو بلند کنن؟ جلوی رباب میتونن سرشون رو بلند کنن؟ اصلا امکان داره یه همچیزی؟ آقا شما این عبادت فردی ما رو تبدیل کردی به یک حرکت اجتماعی. بنده تبدیل نکردم. هست عزیز من، خوشحال باش، هست. من مطمئنم امام زمان از شما تشکر خواهد کرد، ممنونم کمک کردی به جامعه من. شما سند حقانیت این مرام و راه نورانی قرار گرفتید. اعتکاف زمانی در این شهر شروع شد، در همین دانشگاه شروع شد، که من از برخی از لیدرها خودم شنیده بودم، خود به خود من میگفتن اسم ببرم خدا شاهد آبروش میره زشته بگم، با اینکه اصلا خیلی چیزا رو قبول نداره. برمیگشت میگفتش که این جامعه دیگر به معنویت بر نمیگردد. گفتم آخه رو چه حسابی میگی؟ آخه شما اشتباه داری میکنی، یک اشتباه محاسباتی دینداری، اصلا من به هیچ چیز کاری ندارم. و نه، این جامعه دیگر به معنویت بر نمیگردد. حرف آخرم هم بزنم، شما روز قیامت از حضرت زینب شرمنده بشوید، که این که دیگه سهل، همه یا عالم شرمنده زینبن. رفقا من بهتون خبر بدم، ماها الان داریم شرمنده میشیم از مدافعان حرم زینب، دور حرم زینب. با چه دشمنانی مواجهن، چه کودکانی سر جدا اونجا در راه حرمت زینب داده. ما شرمنده شونیم. دعا کردی برای اونا یا نه؟ تو این فرصت باقی مونده ازتون تمنا میکنم بعد از نماز، درسته اعمال ام داوود طول میکشه ولی وقت هست، چون روزها طولانیه وقت هست، یه دعای توسل بخونید 10 دقیقه یا 1 ربع خیلی طول بکشه، دعای توسل بخونید برای نجات مؤمنین از ستم ستمگران و تروریست ها و تکفیری ها در همه جای عالم. ازتون خواهش میکنم، ببخشید جسارت در جمع مطرح میکنم که تو دروسی قرار بگیری یا اصلا حالا حرف ما رو بخوای گوش بکنید، ببخشید دیگه مطرح میکنم، نباید اینجوری یه خواسته ای رو مطرح کرد، ولی ازت تقاضا میکنم. به دلیل اینکه آیه بهجت به این موضوع میرسید دعوا میکرد، میفرمود اگر دعا نکنید برای مؤمنین، بلاهایی که سر اونها میاد برطرف بشه، دعا نکنید براشون، این بلاها سر خودتون خواهد آمد. خانوم ها دعا کنید، آقایون دعا کنید، تو معتکفی، نورانی شدی، خدا بخشیدتت، یه دعای توسل بخون، توسل به اهل بیت پیدا کن، بگو خدا دیگه کسی سر از بدنش جدا نشه از جرم این که اسمش علیه، اسمش فاطمه است، اسمش زیدم. خدا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. اعتکاف تمام معتکفین در این سرزمین نورانی به کرمت قبول بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان نبی نقطه آی آی